أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به دلیل اول نافی حجیت استصحاب، یعنی کسانی که قائل بودند به عدم حجیت استصحاب مطلقاً و به صورت مطلق تمام شد. امروز ایشون میخواد دلیل دوم و سوم رو بیان کنه. حالا دلیل دوم یه مقدار کوتاه‌تره و دلیل سوم یه مقدار مفصل‌تره. دلیل دومشون اینه، میفرماد و منها انه لو کان الاستصحاب حجتاً، یکی از وجوهی که نافین استصحاب بهش احتجاج کردن این است که اگر قرار باشه استصحاب حجت باشد، لوجب فی من علم ان زیدا فی الدار و لم یعلم بخروجه منها ان یقطع ببقای فیها، واجب میشد در کسی که میداند زید در خانه بوده، علم به خروج او از خانه هم نداره. من میدونم زید در خانه رفت، اینقدرشو دیدم، ندیدم از خانه خارج بشود، ما باید بگید استصحاب میکنیم، قطع پیدا میکنیم به بقای فیها، ان یقطع به بقای فیها، قطع پیدا کند به این که زید در خانه باقی است، هنوزم تو خانه است. و همچنین و کذا کان یلزم اذا علم به انه حیون، لازم می شود اگر استصحاب حجت باشد که وقتی شخصی علم داشته باشد که به این که زید زنده است، یه زمانی من یقین داشتم زید زنده است، ثم انقضت مدتا، بعد یه مدتی گذشت که لم یعلم فیها به موته، در این مدت علم به موتش پیدا نکردم، مثلا 2 سال 3 سال گذشت، یه موقع 100 سال میگذره 200 سال میگذره، من میگم که حتما مرده تاله، نه 2 سال 3 سال گذشته، اینجا علم به موتش پیدا نکردم، میگه در این شخص هم باید باز استصحاب کنه، لازم ان یقطع به بقایی و هو باطل، باید قطع به بقای زید و حیات زید پیدا بکند، در حالی که این امر باطله و یه همچین قطعی ایجاد نمیشه، هیچ که قطع بقا پیدا نمیکنه، هنوزم احتمال عدم بقا، هنوزم احتمال عدم عرشبت خدمت شما حیات رو میدیم، اما در این حال مثلا شما نهایتا استصحاب بکنید، این قطع آور نیست، شما باید اگر استصحاب حجت باشه باید قطع برای شما بیاره. خوب دقت بکنید وچه این که ایشون میگه باید قطع بیاورد چیست؟ وچهش اینه، مبنای این استدلال تلازم حجیت است با قطعیت. یعنی چی؟ یعنی این که گفته شود یه قضیه کلیه گفته بشه، هر حجتی قطع آور است، طبق این مبنا خب میگه اگر استصحاب حجت باشه باید قطع آور باشه دیگه، چون هر حجتی قطع آور است. خب اگه بخواد قطع آور باشه، معناش این است که اگر سابقا زید رو میدونید خونه بوده، بعدا نفهمیدید از خانه در آمد یا در نیامد، پس این باید قطع آور باشد، یعنی باید در آنسانی شما یقین بکنید به این که این در خانه هست، در حالی که همچی یقینی بر ما پیدا نمیشه. کجا ما یقین میکنیم به این که زید در خانه است؟ هنوز احتمال عدم بودن زید در خانه رو میدیم، میگیم شاید رفته بیرون من ندیدم، شاید از یه در دیگه رفته بیرون، شاید از پشت بوم فرار کرده، من چه میدونم، این احتمالات همه داده میشه، پس من یقین به بقای او در خانه پیدا نمی کنم، پس معلوم میشه این استصحاب حجت نیست، چون اگه حجت بود باید قطع می آورد، مبناش این است که هر حجتی باید قطع بیاوره. یا تو اون مثال دوم ایشون میگه من یقین دارم یه زمانی زید زنده بوده، یه مدتی گذشته یقین پیدا نکردم به این که مرده، اگر استصحاب حجت باشه بخوام حیات او رو استصحاب کنم، یعنی باید من قطع به بقای حیات زید پیدا بکنم، در حالی که همچه قطعی ندارم، پس معلوم میشه استصحاب حجت نیست. چرا؟ چون حجت قطع‌آور است، این اگر حجت بود باید قطع میآورد، در حالی که قطع نمیاره پس حجت نیست. این حاصل استدلال ایشون، این نهایت استدلالی که ایشون میکنه. بعد میفرماید که وقال فی محکی الذریه، این وقاله فی محکی الذریه در مقام رد این استدلاله. خوب دقت بکنیم، این در مقام رد این استدلال هستش، میخواد بگه این استدلال صحیح نیست، آقای اون نافینی استدلالتون رو بذارید جیبتون، به درد نمیخوره. استدلال این رد رو از کجا، این اشکال رو از کجایشون نقل میکنه؟ از ذریعه مرحوم سید مرتضی، منتها میگه محکی ذریعه دیگه، یعنی من خودم در ذریعه ندیدم، در یک کتاب دیگری از ذریعه حکایت شده که چی فرموده؟ فرموده قد ثبت فی العقول ان من شاهد زیدن فی الدار، در نزد عقول ثابت شده که اگر یک کسی زید رو در خانه ببیند، مشاهده بکند، ثم غاب، بعدن زید از او غایب بشه و دیگه از جلوی چشمش دور بشه، لن یحسن اعتقاد استمرار کنی فی الدار، حسن نیست، خوب نیست اعتقاد پیدا کردن و یقین پیدا کردن به اینکه این در اون خانه هست، الا به دلیل متجدد، مگر اینکه دلیل دومی باشد، همونطور که قبلا با مشاهده اون مشاهده دلیل شد که یقین پیدا کنم این در خانه بوده، الان هم یه مشاهده یه چیزی باشد دلیل بشود برای اینکه این در خانه چی هست، دلیل قطعی باید داشته باشه. ولای جو بگیم خب استصحاب دلیله، میگه نه خیر، ولای جوز الاستصحاب، استصحاب الحالت الاولا، استصحاب هم به درد نمیخوره، شما نمیتونید حالت اول اینجا استصحاب بکنید بگی خود همین دلیله. چرا؟ وقد سار کونه فی الدار فی الزمان الثانی وقد زالت رویه به منزلت کون امر فیا، میگه به خاطر اینکه بودن زید در خانه در زمان دوم در حالی که رویت هم زائل شده، دلیل خلاص مشاهده ای هم دیگه وجود نداره که در آن سابق وجود داشت، دیگه یقینی هم وجود ندارد، این به منزله بودن امر در خانه است که اصلا سابقا هم بهش یقین نداشتیم. این همونه، فهم همونطور که الان احتمال میدیم امر تو خانه باشد یا نباشد، احتمال میدیم زید هنوز تو خانه باشد یا نباشد، این قابل استصحاب نیست، یقینه. به خلاصه اینکه شما بیاد بگید مثلا ارشاد خدمت شما که ما اینجا استصحاب میکنیم یا همچین نیست. پس محکی ذریعه داره چیکار میکنه؟ ببخشید من اشتباه گفتم، محکی ذریعه در واقع داره همون فرمایش نافین رو تکرار میکنه، میخواد مرحوم مصنف بگه من این اصطلاح رو از ذریعه آوردم. ببینید عبارتش اینه، چی میگه؟ میگه آقا ما اینجا یقین پیدا نمیکنیم به اینکه در خانه است، ما نمیتونیم اعتقاد پیدا بکنیم، استصحاب که باعث اعتقاد نمیشه، همونطور که احتمال میدیم امر تو خانه نباشه، امری که سابقا هم یقین به دخولش در خانه نداشتیم، اصلا از اولم مشاهدهش نکردیم تو این خونه، الان احتمال میدیم تو خونه باشه، شاید اومده رفته ما ندیدیمش، همونطور هم احتمال میدیم این زیده تو خونه نباشه، اومده باشه بیرون رفته باشه خارج شده باشه و ما او رو ندیده باشیم، فرقی ارشد خدمت شما که نمیکنه. این نسبت به این استدلال. بعد نفت و عجاب فلم آرش، از اینجا میخواد جواب این استدلال رو بده. مرحوم محقق در معارج از این استدلال جواب داده، انزالکه به انا لا ند القطع، ایشون میگه که آقا کی گفته اصلا باید قطع آور باشه، به همون مبنایی که عرض کردم اشاره میکنه، میگه آقا کی گفته که حتما باید حجت قطع آور باشه، حجت زناور هم باشه کافیه و استصحاب در اینجا زناور هست، درست قطع آور نیست اما زناور هست، یعنی وقتی ما میدونیم چیزی سابقا بوده بعدن شک میکنیم آیا هنوزم هست یا نه، زن به بقایش پیدا میکنیم، اگرچه قطع به بقا پیدا نمیکنیم، شما درست میگید، اما صرف اینکه قطع پیدا نمیکنیم دلیل بر این نیست که این استصحاب حجت نباشد، مگه استصحاب حتما باید، مگه حجت حتما باید قطع آور باشد؟ درست است هر قطعی حجت است، اما هم هر حجتی که قطع آور نیست دیگه، شما توی منطق خوندید وقتی ما یه قضیه ای رو عکسش میکنیم، عکس مستوی موجبه کلیه، سالبه چی هستش؟ جزئیه هستش و ببخش موجبه جزئیه هستش نه موجبه کلیه. مثلا من میگم هر گردوی گرد است، این معنیش نیست که بعضی گردا گردو هستن، اما اینکه هر گردی هم گردو هست این غلط، این مغالطه است، اشتباهه. عکس مستوی رو وقتی میخواید بگیرید از موجبه کلیه، عکس مستوی لازم و صدقش موجبه جزئیه است، نمیتونید کلی نتیجه بگیرید. پس شما نمیتونید صرف این که میگیم هر قطعی حجت است نتیجه بگیرید، پس هر حجتی هم باید قطع آور باشد. کی گفته هر قطعی حجت است؟ بعضی زنام حجتن، اینا یکی از اون زنایی است که حجت قرار داده شده است. پاسخ مرحوم محقق چیه؟ هلی در معارج هستش، میفرماد که و عجاب فی المعارج انزالک بنا لا ند القطع، ما اصلا ادعای قطع نداریم، ما گفتیم قطع آوره، ما نمیگیم قطع آوره که شما بگید نه قطع آور نیست، قطع آور ما نمیگیم هست، لیکن نده رجحان الاعتقاد به بقای، ما منطقه ادعا داریم رجحان اعتقاد به بقای این حالت سابقه رو، که این زن یعنی زنده به بقای، رجحان اعتقاد یعنی زنده به بقای حالت سابقه، اینو ما اعتقاد داریم، اینو ما قبول داریم، ادعا میکنیم و همین مقدار هم میگه و هازا یک فیفل عمل به، و همین مقدار زنده به بقای کفایت میکند در عمل به چی؟ استصحاب. برای حجت لازم نیست حتما قطع آور باشه، شاید زن آور، دلیل قطعی بر حجیت یک زن اگر داشته باشی مثل خبر واحد مثل استصحاب و اینها، این کفایت میکنه برای حجیتش، ولی خود اون دلیل زن آور باشد قطع آور نباشه. مرحوم مصنف فهمد اقول قد عرفتم ما سبق من احصول زن کلیتن و من احجیته، ایشون میگه که البته این پاسخی که آقای صاحب معارج داده یعنی پاسخ دقیقی نیست. چرا؟ چون صاحب معارج مبناش اینه، چون ما قبلا گفتیم استصحاب دو مبنا در حجیتش هست. یک مبنا این است که بگیم دلیل حجیت استصحاب عقل، عقل میگه چون ظن به بقای حالت سابقه هست و این ظن را ما حجت میدونیم پس حجت است. اینو داره الان صاحب معارج میفرماد اینجا مرحوم محقق هلی. مصنف میفرماد یه همچین چیزی نیست، ما قبلا گفتیم که قد عرفتم من ما سبق من احصول زن کلیتان. اولا تو همه مواردی که سابقا یه یقینی داشتیم زن به بقا حاصل نمیشه، بعد تو بعضی مواردی همچین زنی حاصل نمیشه، مثالاشو قبلا زدیم. ثانیا و من حجیت تو همون هم که حاصل میشه، دلیلی بر حجیت زن عقلی چی؟ به ما و زنان در این مسئله استصحاب نداریم. ادله حجیتی هم که اصلا اخبار استصحابن اونام نمیگن چون زن به بقا داری پس این زنت کاشف از واقع است و اماره از حکم واقع است. نمیگن به عنوان یک اصل عملی ما کار به واقع نداری، مثل زن داری نداری. به عنوان یک اصل عملی در مقام عمل میتونی به استصحاب عمل بکنی، مثل که میتونی به براءت عمل کنی، با اینکه براءت کاشف از حکم واقعی نیست، اماره کاشفه زنی از حکم واقعی نیست. ما این رو به ما و زنان حجت نمیدانیم، به ما و اصل عملیون که جعل شده در مقام رفع حیرت و تحیر مکلف در مقام عمل ما اینو حجت میدونیمش. بیشتر از این بهش بها چی نمیدیم. میفهمد و هازا یک فیفل عمله به مصنف هم میگه نخیر، این زن اولا همه جا حاصل نمیشه، ثانی هم کی گفته یک فیفل عمله به؟ بعد دلیل بر حجیتش باشه، ما دلیل بر حجیت این زن نداریم، چون مرحوم مصنف مبناش در حجیت استصحاب چی هست؟ اخبار هست و اون از باب اصل عملی بودن است، نه از باب زن عقلی بودن، دلیلش رو عقل نمیدون. این از این، این دلیل اول پروندهش پیچیده شد. دلیل دوم پروندهش پیچیده شد، تمام. بریم سراغ دلیل ارشاد به خدمت شما که سوم. مفهمد و منها انه لو کان حجتا لازم التناقض. ببینید خلاصه بحث چیه. شو میگه اگه قرار باشه استصحاب حجت باشد، خیلی موارد هست که استصحابات با هم دیگه تعارض پیدا میکنن و تناقض پیدا میکنن. و اون کجاست؟ تو استصحابات سبب مسببی. مثلا من شک دارم در این که آیا این آبی که باش لباسمو تطهیر کردم، باش وضو گرفتم، طاهر هست یا نه؟ نجس بوده. در نتیجه شک میکنم آیا نمازی که خوندم این وضوئی که گرفتم صحیحه یا باطله. در نتیجه شک میکنم آیا نمازی که خوندم با این وضو صحیح هست یا باطل است. این سه تا شک ردیف شدن اینجا. اون چه که سبب بوده برای اون دو تا شک دیگه، شک اول شک سببی چیه؟ چون شک داشتم آب طاهر است یا نجس است، شک کردم که این وضوئی من صحیح هست یا نماز من صحیح هست یا باطل است. پس اون دو تا میشن شک مسببی، این میشه شک چی؟ سببی. خب اینجا اگه قرار باشه استصحاب طهارت آب رو بکنی، این معناش این میشد که پس این طاهر بوده، پس آثار شریعش هم این میشه که پس وضوش صحیح بوده و نمازش هم صحیح بوده، درسته؟ اما اگر بیم استصحاب مسببی رو جاری بکنیم، بگیم این یه وضو رو شک داریم آیا صحیح واقع شده یا نه، بگیم یه زمانی این وضو تام واقع نشده بود، شک میکنیم الان تماما واقع شده یا نه، استصحاب عدم تمامیتش میکنیم، بگیم هنوز تمام واقع با همه اجزا و شرایط واقع چی نشده است، پس بگیم این وضو باطل است. در نتیجه بعد بگیم نماز چم باطل. در نماز هم میتونه یه زمانی این نماز با همه اجزا و شرایط انجام نشده بود، اما قبل از اینکه اصلا شروع بشه نماز، بعدن شک میکنیم الان با اجزا و شرایط تام به جا اومده یا نه، استصحابش میکنیم، عدم صحت نماز میکنیم، میگیم هنوزم با تمام اجزا و شرایط انجام نشده، بعد بگیم باطل. اونور میگفت استصحاب طهارت آب، میگفت وضو نماز صحیحه، اما استصحاب عدم تمامیت وضو و نماز، میگه این نماز وضو چی هستش؟ باطله. اگه استصحاب حجت باشه میگه تناقض لازم میاد. تو یک مورد شما باید دو تا حکم کنید. به لحاظ یک استصحاب حکم صحت وضو و نماز کنید، به لحاظ استصحاب دیگه حکم بطلان وضو و نماز بکنید. این فرمایش ایشونه، خلاصه و چکیده فرمایش نافین در دلیل دوم اینه. و میگن چون تناقض عقلا محاله، بنابراین استصحاب نمیتونه حجت باشه، چون مستلزم امر محال هستش. فهمت؟ و منها انه لو کان حجتن لازم تناقض. اگه قرار باشد که استصحاب حجت باشد، تناقض لازم میاد. چرا؟ مثال میزنه، مثال میزنه به همون مثال تیمم که تو دلیل اول آوردن. کسی که آب نداشت رفت تیمم کرد، مشغول نماز شد، وسط نماز آب پیدا کرد. الان شک میکنیم که آیا این وسط نماز آب پیدا کرده هنوز باید بر نمازش ادامه بده با همون تیمم، نمازش صحیح یا نه، باید وضو بگیره بعد نمازش ادامه بده، با تیمم به درد نمیخوره. ایشون میفهمد است کما یقال کان للمصلی قبل وجدان الماء المذی فی الصلاه فی صلاته. همونطور که گفته می شود این مصلی قبل از اینکه آب پیدا کنه وقتی وارد نماز شده بود هنوز آب پیدا نکرده بود، وظیفه‌اش این بود با همین تیمم نمازش رو ادامه بده دیگه. واجب بود مضی در نمازش، ادامه دادن نمازش، حرام بود نمازش رو قطع بکنه. بعد با همین نمازش رو می‌خورد. فکذا بدل بجن، حالا که وسط نماز آب پیدا کرده، الانم همونطوره، الانم مضی در این نماز و ادامه دادن نمازش با همون تیمم چیه؟ برش واجبه. کان للمصلی بعد الوجدان چی؟ المضی فی صلاته. اینجا هم همونطوره. یه همونطور که اونجا این استصحاب شما میکنید و طبق استصحاب حکم به چی میکنید؟ وجوب مضی میکنید بر این مصلی بعد از پیدا کردن آب در اثناء نمازش، کذالک یقال، همچنین میشه گفته بشه ان وجدان الماء قبل الدخول فی الصلاة کان ناقضا للتیمم. این آدم اگر آب نداشت تیمم کرده بود، قبل از این که وارد نماز بشه آب پیدا میکرد، آیا تیممش باطل میشد یا نه؟ ناقض بود یا نبود؟ یه بود. فکذا بعد از دخول فی الصلاة، بعد از دخول در نماز شک میکنیم آیا این تیمم او، عرض خدمت شما، حالا که آب پیدا کرده، آیا این آب پیدا کردن وسط نماز ناقض تیمم هست یا نه؟ میگیم قبل از نماز اگه پیدا میکرد ناقض بود، بعد شک میکنیم اینم استصحاب باید بکنید، بعد دیگه ناقضه. وقتی ناقضه یعنی نباید نماز رو ادامه بده. استصحاب قبلی میگفت وجوب مضی، باید نماز رو ادامه بدی، چون قبل از پیدا کردن آب باید نماز رو ادامه میدادی، الانم باید ادامه بدی. این استصحاب دوم میگه نباید ادامه بدی. چرا؟ چون میگه قبل از ورود در نماز پیدا کردن آب و وجدان آب ناقض تیمم بود، بعدش هم که الان وارد نماز شدی الانم ناقض تیمم چی؟ پس استصحاب ناقضیت میکنیم، پس نمازت باطل، نباید ادامهش بدی، باید بری وضو بگیری با وضو ادامه بدی. این تناقض شد، این دو تا با هم دیگه سازگاری نداره. یا یه مثال هر شاید دیگه ایشون میزنه، میفرماید که او یقال، ببخشید، فکذا بعد الوجدان کذالک یقال ان وجدان الماء قبل الدخول فی الصلاة کان ناقضا للتیمم. همچنین که گفته می شود قبل از وجدان ما این آدم باید نماز ادامه میداد، الان هم باید ادامه بده. همچنین گفته می شود استصحاب معارضش، گفته می شود که وجدان آب قبل از دخول در نماز ناقض تیمم بود، قبل از وارد شدن در نماز اگه آب پیدا میکردید تیممش باطل میشد. فکذا بعد از دخول، بعد از دخول در نماز در اثناء نماز هم آب پیدا کردن، اینم ناقضه، بعد استصحاب ناقضیت بکنیم بگیم هنوزم ناقصه و این نمازش چه باطله. این میشه تناقض. او یقال، یا اینکه گفته شد، یه مثال دیگه میزنه ایشون برای تناقض استصحابات، میفرماید او یقال الاشتغال به صلاتن متيقنتن ثابتون قبل فعل از السلام، این قبل از اینکه من این نماز با تیمم شروع بکنم، یه اشتغال به یک نماز یقینی داشتم، اشتغال یقینی به یک نمازی داشتم، یقین داشتم ذمه من به یک نمازی مشغوله. اشتغال یقینی هم که یقتضی البراءه الیقینیه، مقتضی این است که من یقین به براءت ذمه پیدا بکنم دیگه ها. بعد که این نماز رو انجام دادم، این نمازی که وسطش آب پیدا کردم، وسط این نماز با تیمم آب پیدا کردم، بعد که اینجا آب پیدا کردم و این نماز به وسطش رسید، شک میکنم اگر این نماز ادامه بدم و با همین تیمم نمازامو بخونم، مشغول وضو نشوم، نمازامو با وضو ادامه ندهم، با همین طهارت ترابی ادامهش بدم، آیا این اشتغال یقینی برطرف میشود؟ این نماز یقین به براءت ذمه من پیدا میکنم یا یقین به براءت ذمه من پیدا نمیکنم؟ خب یقین پیدا نمیکنید دیگه، چون احتمال میدی این نماز رو باید بشکنی. اینجا فرق میکنه، این اشتغال یقینی همون اشتغال هنوزم هست، هنوزم من شک دارم در این که ارسا یقین دارم به اینکه یک نمازی به ذمه‌ام بوده و بری هم یقین به براءت ذمه هم چی ندارم. وقتی ندارم استصحاب همون اشتغال الانم میکنم، یا هنوزم اشتغال دارم، پس باید ارشاد خدمت شما که فیستس هم این نماز رو خلاصه با وضو ادامه بدم، همینجوری نمیتونم ادامهش بدهم. اینم یه استصحاب دیگری که با اون استصحاب اولی چیکار میکنه که میگفت نه تو بعد نمازت رو ادامه بدی، همینجوری ادامه بده، اینم با اون چی داره معارضه میکنه. ف یستصحب قال فی المعتبر، مرحوم محقق هلی در معتبر میفهمد استصحاب الحال ليس بحجه. خب این قال فی المعتبر برای چی آورد؟ مثل اون قال فی المعارج دیگه، قال فی محکی ذریعه هستش دیگه، تو دلیل قبلی میخواد این دلیلی که الان تقریرش کرد رو از قول مرحوم، عرض خدمت شما، صاحب معتبر چکار کنه؟ مرحوم علامه در معتبر چکار کنه؟ برای ما نقل کنه، بگه این حرف نیست که من بگم، این قائلش هم جناب علامه است در معتبر. چی فرموده؟ گفته استصحاب الحال ليس بحجه، استصحاب حال حجت. استصحاب حال که میگن نه، این استصحاب زمان حال، اینو بارها من گفتم، مراد از استصحاب حال یعنی استصحاب حالت سابقه. میگه استصحاب حالت سابقه حجت نیست. چرا؟ مرحوم علامه، لأن شرعیت الصلاة به شرط عدم الماء لا تستلزم الشرعیه مع الماء. میگه شرعیت نماز نماز با تیمم، منظور اینه صلات که میگه، یعنی اون صلات معهود، اون نماز با تیمم، به شرط اینکه آب وجود نداشته باشد. اینکه ما میگیم وقتی آب نیست نماز با تیمم مشروع است و صحیح است، این مستلزم شرعیت و صحت صلات با تیمم مع وجدان الماء نیست که حالا من در اثناء صلات آب پیدا کنم بگم الان هم این مشروع و الان هم این صحیح. ثم مثل هذا لا يسلم عن المعارض، میگه حالا بر فرضم که این خلاصه مستلزم باشد، بگیم آقا چون این عرشبت خدمت شما قبل از اینکه آب پیدا بکند نماز با تیممش مشروع بوده، حالا که آب پیدا کرده در اثناء نماز هنوزم این نماز با تیمم صحیح و مشروع و باید ادامه بده نمازش رو، فرض بکنید این استلزام باشد، این استصحاب وجود چی داشته باشد. ثم مثل هذا لا يسلم عن المعارض، بر فرضم باشد میگه این معارض دارد، این مناقض دارد، نقض دارد، لأنک از این سمش داره به این استدلال دوم اشاره میکنه که تناقض در صورت حجیت استصحابه، میگه اولا حجت نیست، ثانیا اگر حجت باشد مستلزم چیه؟ هر چقد خدمت شما تناقضه، چون معارض داره. ثم مثل هذا لا يسلم عن المعارض، این سالم از معارض نیست، لأنک تقول از ذمت و مشغولتون به صلات قبل الاتمام فکذا بعده، میگه من قبل از اینکه این نماز با تیممی که وسطش هم آب پیدا کردم در اثناءش آب پیدا کردم و تمام کنم، قبلش که ذمه من مشغول بوده، یعنی اولای نماز حداقل که ذمه من مشغول به یک نمازی بوده، هنوز نماز تمام نکرده بودم، بعد از اینکه نمازم تمام کردم هنوز ذمه من مشغوله، یقین به براءت ذمه پیدا نکردم، چون احتمال میدم بس وضو میگرفتم چون وسط نماز آب پیدا کردم و احتمال میدم این آب پیدا کردن ناقض تیمم بوده باشه، پس اینجا باید عرض خدمت شما استصحاب اشتغال ذمه بکنم، بگم هنوزم ذمه من چیه مشغوله و باید نماز رو با وضو ادامه بدم یا تمام بکنم، این نماز رو ول کنم، رهاش کنم یا نماز دیگر بخونم. این میفرماید که با هم معارضه و تناقض داره. انتها عبارت مرحوم علامه در معتبر. باز مرحوم محقق علی در معارج از این استدلال مرحوم علامه در معتبر چیکار کرده؟ جواب داده. جوابشون چیه؟ و عجاب انزالک فی المعارج. مرحوم محقق فرموده که به منع وجود المعارض فی کل مقام، گفته اولا همه جا معارض وجود نداره، همه جا اینطوری نیستش که معارض وجود داشته باشه، پس اینکه شما میاد میگید که هر جا استصحاب حجت باشد یه معارض پیش میاد و تناقض پیش، نه، استصحاب در صورتی ازش تناقض لازم میاد از حجیتش که بگید حجیت استصحاب نفس حجیت مستلزم تناقض است، که هر جا استصحاب حجت باشد یه معارضی هم استصحاب معارضی هم داشته باشد و با هم تناقض بکنه، اما اینطوری نیست، خیلی جاها استصحاب بلا معارض هستش، این اولا، این پس هر مقام اینطوری نیست. و وجود المعارض فی الادله المزنونه لا یوجب سقوطها حیث یسلم عن المعارض، این که حالا در ادله مزنونه یک سری معارضاتی وجود دارد، این دلیل برای نمیشه اونجایی که معارض وجود نداشته باشه هم استصحاب حجت چی نباشد، این ارشاد خدمت شما دلالت بر این مطلب نداره. این جواب مرحوم محقق هلی در معارض. پس میگه آقاش این که شما میگید نفس حجیت مستلزم تعارض و تناقض، نه اینجوری نیست، همه جا اینطوری نیست، یه جاهایی بله معارض داره خب حجت نیست، تعارض ها تساقط ها، اگه ترجیحی نباشد تساقط ها، اما یه جایی معارض نداره اونجا حجت، دلیل نمیشه چون یه جایی معارض داشته و حجت نبوده تساقط کرده، پس جایی که معارض نداره اونجا، مثل این میمونه که شما بیاد بگید چون خبر واحد یه جایی معارض دارد پس هیچ جا خبر واحد حجت نیست، اون جایی که معارض هم نداره حجته، این که نشد حرف، که این جواب مرحوم محقق هلی در معارج هستش. اقول مرحوم مصنف پاسخ محقق هلی در معارج رو نمیپذیرن، میگن این پاسخ به نظر ما صحیح نیست، چرا؟ چون ایشون میگه که درسته که تو بعضی موارد استصحاب معارض ندارد، اما همون مواردی که استصحاب معارض دارد کم نیست، اکثر موارد استصحاب معارض چی؟ دارد. وقتی که اکثر موارد استصحاب ارشاد خدمت شما معارض داشته باشه، همین کفایت میکنه برای حجت نبودنش، نمیتونی شما اینو بیاد به خبر واحد قیاس بکنی، خبر واحد اکثر موارد معارض نداره، بعضی جا معارض داره، این که تو دو مورد معارض هست دلیل بر این نیست، تو 2% موارد معارض داره دلیل بر این نمیشه که تو 98% بقیه موارد ما بگیم حجت نیست، اما استصحاب برعکس خبر واحده، تو عمده موارد معارض داره، یه دلیلی که تو عمده موارد معارض داره را اگر مولا بخواد حجتش کنه باید بره تو همون 2% حجتش بکنه، بیاد قید بزنه بگه استصحاب در صورتی حجت است که معارض نداشته باشه، نه اینکه بیاد بگه کلا حجت است بعد اون وقت ارشاد 98% موارد ازش خارج بکنه، این تخصیص اکثر لازم میاد دیگه، معنا نداره که مولا بیاد بگه هر استصحابی حجت هست مگر 98% از این 100 تا استصحاب 96 حجت نیست. خب میگه آقا از اول میگفتی همون دو تا حجت، چرا شما همه استصحابا رو حجت قرار دادی؟ این غیر از خبر واحده. خبر واحد میگه هر خبر واحده حجت است، این 100 تا خبر واحد غیر از این دو تایی که معارض داره اون اشکال نداره، استثناءش تخصیص اکثر نیست، مستهجن نیست. اما این مستهجنه، مثلا لوبونیم علو معارضه الاستصحاب به مثل استصحاب الاشتغال، اگه بنا بگذاریم بر معارضه استصحاب با مثل استصحاب اشتغال، بگیم مثلا استصحاب عرشبت خدمت شما وجوب مضی در نماز برای شخص متیممی که در اثناء نماز آب پیدا کرده، این معارض است با استصحاب اشتغال ذمه به نماز برای این فرد که هنوزم بعد از خوندن نماز با تیمم در صورتی که در وسطش آب پیدا کرده باشد، این اشتغال ذمه هنوز استصحاب می شود و باقی چی هستش. میگه اگه قرار بر معارضه اینها بگذاریم، لم یسلم الاستصحاب فی اغلب الموارد عن المعارض، استصحاب تو اغلب موارد خالی از معارض نخواهد بود. اس قل ما ينفک مستصحب عن اثر حادثه یراد ترتبه علی بقای، چون کم پیش میاد که یه مستصحبی باشد که ما استصحابش میکنیم، یه اثر و یک لازمه ای نداشته باشد که حادث میشود و اراده شده از ترتب اون اثر بر بقای این مستصحب، که مثلا اگر باقی باشد اون اثر. شما الان مثلا میگه استصحاب طهارت، خب طهارت آب شما استصحاب میکنی اثر دارد، اثرش این است که این لباسی هم که باش شستم پاک باشد، اثرش این استش که این وضویی هم که باش گرفتم صحیح باشد، اثرش این استش که این طواف یا نمازی هم که با این وضو مثلا خوندم یا به جا آوردم اونم چی باشد صحیح باشد، این دستی هم که به قرآن زدم با این وضو حرام چی به خط قرآن کشیدم و لمس کردم حرام نباشد. هیچ مستصحبی نیست که شما نگاه بکنید. قالب مستصحبات یه اثر لازمه ای دارن که مراد این هستش که هر وقتی این استصحاب رو انجام دهیم اون اثر برش بار بخوام، همون اثر خودش حالت سابقه دارد و ممکنه خلاف حالت سابقه مستصحب عذاب در بیاد و ضد او رو اختزا چی بکند. تو قالب موارد اینجوریه، فیقال الاصل و عدم و ذالک الاصل، پس میشه گفته بشه که اصل عدم اون اثری است که بر این مستصحب بار میشد. استصحاب میکنین مستصحب رو، میگید پس این مستصحب هست پس اون اثر هم وجود دارد. استصحاب عدم اثر بکنید، میگه نه این اثر وجود نداره. همه جا شما تو قالب موارد، قالب قریب به اتفاق، باید قالب تعارض استصحابات بشید و این مستلزم عدم حجیت استصحاب در اکثر موارد است، یعنی تخصیص اکثر و این قبیح. یه همچی چیزی رو اگه قرار بود اینجوری که شما میگید این مشکل رو رفع نمیکنه، میخواد بگه شما از چاله در اومدید اما افتادید تو چاله، بالاخره اینم چاله است، اینم گیر داره. شما میگید تو همه موارد استصحاب مبتلا به اشکال نیست، ما میگیم تو همون قالب مواردش که مبتلا به اشکال باشه حجیت کل استصحاب و استثناء اکثر افرادش این قبیح و چی هستش مستهجن هستش. ول اولا فی الجواب، بنابراین جواب جناب محقق حلی رو مرحوم مصنف نپذیره، گفت اینو بذارید کنار. جواب بهتری که ما عرض شد خدمت شما که میدیم اینه که میگیم که آقا جان استصحاب، اگر ما قائل شدیم استصحاب دو مبنا هست در حجیتش دیگه، یه مبنا در حجیت استصحاب این است که استصحاب از باب زنون حجته، اول بحث عرض کردم تو دلیل اول، تو دلیل دوم استصحاب از باب زنون حجته، چون ما زنده به بقای حالت سابقه پیدا میکنیم، این اماره کاشف از واقع است که الانم واقعا حکم واقعی رو زن بهش دارم که همون حالت سابقه است، همون حکمی است که در سابق بهش یقین داشتم. اینه، این یه مبناست که از باب دلیل عقلی، حکم عقلی زنی، ما این زن رو معتبر بدونیم. یه دلیل نمی است که بگیم نه از باب اخبار حجت میدونیم، استصحاب به عنوان زن حجت نمیدونیم، کاشف از واقع نیست، نهایتا اصل عملی است اخبار استصحاب، اینو به عنوان یک اصل عملی مثل برائت، مثل تخییر، مثل ارشاد احتیاط برای ما حجت قرار میدن، برای اینکه از ما و از مکلفین رفع تحیر بشود در مقام عمل، سرگردانی ما از بین بره، بالاخره چیکار کنیم؟ ما یا باید انجام بدیم یا باید ترک کنیم، چیکار کنیم؟ نمیدونیم حکم واقعی هم چیه. مولا نمیگه حکم واقعی این است که براءت، نمیگه حکم واقعی این است که مخیری، نمیگه ظاهرا فلان این کار انجام بده در مقام عمل بنبست وجود نداشته باشه. اینم مبنای دوم. آغاز میکنه ایشون طبق مبنای اول که خودش قبول نداره، میگه طبق مبنای کسانی که استصحاب رو مفید ظن به بقا میدونن، اگر ما اومدیم در یک چیزی که لازمه دارد استصحاب کردیم و ظن به بقایش پیدا کردیم، طبیعتا دیگه شک که در بقا اثر لازمه او نخواهیم داشت. استصحاب مسببی موضوعش که شک در مسبب باشد، شک مسببی از بین خواهد رفت، ظن به وجود مسبب هم پیدا خواهیم کرد. وقتی شک نبود استصحاب دوم رکن ندارد. یکی از ارکان استصحاب چیست؟ یقین سابق. یکی شک لایقه. شما استصحاب اولو که انجام بدید تو استصحاب سببی دیگه یقین پیدا میکنید، در واقع ظن معتبر که ایشون حجت میدوندید پیدا میکنید به بقا حالت سابقه، و همچنین ظن پیدا میکنید که همه آثار اون حالت هم بار هست، دیگه شک ندارید که بخواید استصحاب خلاصه زل اثر بکنی، اثر رو بکنه اصحاب عدم، اثر رو بکنه و تعارضی پیش بیاد. به عبارتی استصحاب سببی حاکم بر استصحاب مسببی است. قبلا حکومت رو توضیح دادم، یعنی استصحاب سببی موضوع استصحاب مسببی رو چکار میکنه؟ بر میداره و از بینش چی؟ میبره. مثلا تو همین مثالی که ایشون زد، شک سببی ما چی بود؟ ما شک داشتیم آیا ادامه دادن این نماز با تیمم در صورتی که در وسطش آب پیدا کرده ایم واجب است یا نه، دیگه باید به همش بزنیم نماز با وضو بخونیم. این شک رو کرد. در نتیجه شک میکنیم که اگر این نماز رو خوندیم، چون این شک رو داریم، شک میکنیم اگر واجب بوده باشد همینجور بخونم، پس ذمه من دیگه مشغول نیست به اون نمازی که اشتغال یقینی بهش داشتم. اگر نه واجب باشد به همش بزنم، با نماز با طهارت ماهیه بخونم، برم وضو بگیرم، غسل بکنم، اون موقع میگم پس ذمه من هنوز مشغوله. پس من اینجا براءت ذمه رو پیدا کردم یا نکردم؟ میگه اون چون شک داشتی پس براءت ذمه منم شک داری. حالا اگر تو شک اولی اومدی چیکار کردی؟ استصحاب جاری کردی، زن پیدا کردی طبق مبنای زن که استصحاب رو زناور و اماره کاشفه زنی از واقع میدونن. زن پیدا کردی به این که بله خوندن این نماز و ادامه دادنش همینطوری، بله الان آب پیدا کردم وسطش، همینجوری نماز رو با تمام بخونم چی هستش؟ این ارشاد به خدمت شما که واجبه، بعد همینجوری بخونم، خب یقینا براءت ذمه پیدا میکنم، یقین پیدا میکنم که همین وظیفه من بوده و منم وظیفه‌مو انجام دادم، پس اون نمازی که سابقا یقین داشتم ذمه من بهش مشغول شده قطعا الان دیگه ذمه من بری شده و براءت ذمه دارم، دیگه چیزی بر من واجب نیست. شک در براءت ذمه ندارم که بیام استصحاب اشتغال ذمه بکنم. آها، پس شک اگر شد شک مسببی، همین که استصحاب تو شک سببی جاری شد، شک مسببی از بین میره، دیگه استصحاب در شک مسببی رکن دوم خودش یعنی شک لاحق رو از دست میدهد و جاری چی؟ نمیشود، جاری نمیشه، زن به بقای زن به عدم اشتغال پیدا میکنه دیگه، میگه پس دیگه زن من مشغول نیست، که زن به وجوب مضی با همین نماز با تیمم میکنی، زن به عدم اشتغال هم پیدا میکنه که دیگه پس زن من بری شد، دیگه زن من مشغول نیستش. این نسبت به صورت زن میفهمد که ول اولا فی الجواب، اولای در جواب این استش اذا قلنا به اعتبار الاستصحاب لفادتی از ظن بالبقا، اگر ما قائل شدیم به حجیت استصحاب به خاطر اینکه مفید ظن به بقا هستش، فاذا ثبت ظن البقا، یعنی بنابر مبنای حجیت استصحاب از باب ظن و اماریت، فاذا ثبت ظن البقا فی شیء، اگر که ظن به بقای چیزی حاصل شد، لازمه این ظن چیست؟ لازمه عقلا ظن و ارتفاع کل امر فرزه کون و بقاء المستصحب را فعله، لازم میاد عقلا ظن به از بین رفتن هر چیزی که فرض شود بقای مستصحب رافع اوست. مثلا حدث، وقتی من استصحاب کردم ظن به بقای طهارت این آبی که شک در طهارتش دارم استصحاب شد و حاصل شد، پس من عقلا این ظن من لازم است با ملازم است با ظن به رفع شدن هر چیزی که بقای طهارت این آب چی هستش؟ رافع اوست. مثلا حدث، اگر این آب طاهر باشد باش وضو بگیرم حدث من رفع می شود، پس من همینطور که ظن به بقای طهارت آب پیدا می کنم، ظن به رفع حدث هم پیدا چی می کنم؟ شک در رفع حدث ندارم که میام استصحاب بقای حدث بکنم، بگم این ضد استصحاب طهارت مختزی هست و با هم تناقض دارن، تناقضی پیدا، معارضه ای پیدا نمیشه. او جزءا اخیرا لهو، یا رافع اوست یا جزء اخیر چی هستش؟ هر شب خدمت شما که رافع هستش. فلا یوغل از ظن به بقا، اینجا ظن به بقا این امر مرفوع معنا نداره که ما بگیم این باقیه، نه، ظن به ارتفاعش پیدا میکنه. وقتی مستصحب اصلی رو ظن به بقایش پیدا کردیم، ظن به ارتفاع هر چیزی که این مستصحب ما رافع اوست پیدا خواهیم کرد، چون ظن عقلی به ملزوم ملازم ظن عقلی به چی هستش؟ چیزیست که این امر ملزوم ملازمه دارد با رفع او، همه اونا رفع میکنند. فان نزن بقاء طهارت ماء غسل ما انقسل به ثوب النجس، مثال میزنه، میگه اگه شما با یک آبی اومدید یه لباس نجسی رو چیکار کردید؟ شستید، تطهیرش خواستید بکنید. او توزع به این محدث، یا یک محدثی، یک حدث داری، آدمی که خوابیده بوده، دستشویی رفته بوده، ریح و قائط و بول و اینها ازش خارج شده بوده، این آمد چیکار کرد؟ با این آب وضو گرفت. بعد ما آمدیم عرصمت خدمت شما که طهارت این آب رو چکار کردیم؟ استصحاب کردیم، زن به بقای طهارت آب پیدا کردیم. میگه زن به بقای طهارت آبی که غسل به ای صوب و نجس، به واسطه اون آب یک لباس نجسی شسته شده، او توزع به ای محدث، یا یک محدثی به اون آب چکار کرده؟ وضو گرفته. مستلزمون عقلن لطهارت صوبهی و بدنه، این عقلن مستلزم طهارت لباس و بدنه. چی؟ این شخص عرشت خدمت شما وضو گیرنده هست یا اون شخص شوینده لباس چی؟ هستش. عقلن مستلزمونه، میگه وقتی من زن به طهارت آب پیدا کنم، پس زن پیدا میکنم که این لباسی هم که با این آب شستم چی هستش؟ طاهر شده، تطهیر شده. این لباس نجسی که با آب شستم دیگه تطهیر شده، اون حدثی که داشتم دیگه رفع شده، من با این آب اگر وضو گرفتم. و براءت ذمتی، باز لازمه بعدیشم، و زن پیدا میکنه به براءت ذمه خودش، به صلات بعد از تلک طهاره، به نماز بعد از چی؟ اون طهارتی که گرفته، حالا چه طهارت لباس منظورش باشه چه طهارت از حدث منظورش، چون لباس نمازگزارم باید پاک باشد، حدث هم نباید داشته باشد. این در چه شک میکند که آقا من نمازی که با این لباس یا با این خلاصه طهارتی که با این آب گرفتم آیا صحیح است؟ نبی خدا اگه زن پیدا کرده که آب طاهره، پس زن پیدا میکنه که لباست هم پاک بوده، که حدث هم برطرف شده، پس زن پیدا میکنه نماز با لباس طاهر و بدون حدث و با طهارت باطنیه خونده ای و نماز هم شه صحیح. همه این زنا پشت سر هم میاد، شک سببی شک مسببی، دقت کنید، شک سببی شکی است که سبب است برای ایجاد شک دیگری، اون شک مسببی، شک دوم، شک سوم، اونا میشه شکای بعدی. اگه شک سببی رو شما ریشه ساختمون رو بنش رو زدی، اون طبقات بعدی میریزه پایین از من. چی؟ چون اونا رو این سواره، این اگه از من بره اونا هم دیگه نیستن. وقتی نبودن شک نباشه، چه استصابه؟ چجور میخواد معارضه بکنه؟ میفرماد که و کز از زن به وجوب المضی فی الصلاة، تو همین مثال خودمون زن داریم به چی؟ به وجوب مضی فی الصلاة. این یستلزم از زن به ارتفاع اشتغال ذمه به مجرد اتمام تلک الصلاة، به مجرد اتمام اون صلات. حالا من قبل از اینکه این وکز از زن رو توضیح بدم که بحث ما نحنفی ماست که این مستدل تو مثالش آورده، یه توضیح بدم. این که طهارت صبح و طهارت بدن دوتا رو ایشون مثال زد وجه داره. تو عبارتشون یادت گفتش که فاذا ثبت الظن البقاء فی شیء لازمه او عقلا ظن ارتفاع کل امر فرض کون و بقاء المستصحب رافعا له او جزءا اخیرا للرافع، درسته؟ او جزءا اخیرا له. با این دوتا میخواد اون دوتا رو مثال بزنه. تو اولی یعنی اونجایی که شک در طهارت لباسی داریم که با این آب مشکوک و طهارت تطهیر شده است، در اونجا عرض شد خدمت شما که ما باید بگیم که اینجا طهارت آب رافع نجاست صبح و بدن است که با این آب غسل داده شده. این مثال برای چی است؟ اونجایی که بقای مستصحب رافع هست برای چی؟ امر دیگری. اینجا بقای مستصحب یعنی طهارت آب، این خود این رافع است برای نجاست چی؟ نجاست رفع، برای نجاست این لباس، نجاست لباس رو رفع میکنه. دوم این بود جزء اخیر رافع باشد، خودش تمام رافع نیست، جزء اخیر رافع است. رافع چیز دیگری است، مثلا حدثی که من دارم رافعش چیه؟ وضو است. منتها جزء اخیر این رافع اینه، یه شرطی دارد این وضو. وضو یه سری اجزایی دارد، بعد آبو بگیری بریزی رو دست کامل بشوری، از پایین به بالا نشوری، از بالا به پایین بشوری، تو مسح و اینا بعد مسح کنی، نباید غسل بدی، اینا همه اجزایی داره. یه جزء و یه شرطش هم چی هستش؟ که این آب طاهر بوده باشه. درسته خودش رافع نیست، صرف طهارت آب رافع حدث من نیست، وضو رافع حدث هست، اما این جزء اخیر اون رافع است که اون وضو اگه بخواد صحیح بوده باشد، جزء اخیرش یکی از اجزایش نیست که چی باشه؟ این حتما آب هم چی باشه؟ طاهر باشه. یعنی همه اجزاش محققه، قشنگ من وضو همه کارا رو کردم، یکیش مونده و اونم اینکه این آب طاهر است، لذا بهش میگه جزء اخیرا. بلا این تقدم و تأخری نداره که به لحاظ مثلا فیزیکی که اول مثلا دستو میشوری بعدن مثلا اون، نه منظور از اون جزء اخیر اون نیست، نه همه اجزا رو داره با همون ترتیبی که دارن، اما یک جزء که اینجا منظور شرطه اون رو نداره، شک داریم درش که آیا این طاهر است یا طاهر چی نیستش. یه خب این جزء اخیر اگر باشد، همین که ما با استصحاب زن پیدا کردیم به طهارت آب، این جزء اخیر راست شد، پس زن پیدا می‌کنیم به اینکه هر اون چیزی که همون حدث میشه اینجا، اون حدثی که این طهارت آب جزء اخیر برای وضوی بود که رافع اون حدث بود، اون هم رفع شده، زن به رفع حدث هم پیدا خواهیم چی کرد. اینو خواستم بگم قبل از اینکه حالا وارد وکز از زن بشه. بعد میاد توی وکز از زن میگه زن به وجوب مضی فی الصلاة، یستلزم زن به ارتفاع اشتغال ذمه، زن به وجوب مضی در صلات، این مستلزم زن به ارتفاع اشتغال ذمه به مجرد اتمام اون نماز است با همون تیمم، ولی این نماز وسط چماق پیدا کرد. وقتی من زن پیدا میگم آقا من یه نمازی رو خب شروع کردم با تیمم، آب نداشتم، اول نمازم آب نداشت، وسطای نماز رکعت اول دوم وسطای نماز یه آبی پیدا شد، یه آبی آوردن گذاشتن جلوی دست من، خیلی خوب، آیا من باید این نمازم همینجوری ادامه بدم با تیمم یا نه؟ میگه خب وقتی من با استصحاب میگم خب قبل از این که آب پیدا کنی باید ادامه میدادی، الانم باید ادامه بدی، ظن به وجوب مضی در نماز پیدا میکنم که باید همین نمازم همینجوری ادامه بدم. وقتی این ظن پیدا کنم پس ظن پیدا میکنم میگه ذمه من بری شده دیگه، دیگه اشتغال ذمه سابق چی هستش؟ دیگه برات یقینی حاصل. درست این یقین نیست، این ظن معتبره دیگه، وقتی ما استصحاب و حجت دونستیم ظن معتبره، اونجا که میگن برات یقینیه یعنی یقین یا یقین وجدانی یا یقینی که شاره دلیل که اشاره یقین داریم ولو زن ناور است همون زن رو برای ما حجت قرار داده، منظور اینه، یعنی براعتی که با حجت بوده باشه. و اینجا ما زن به براعت ذممون پیدا چی میکنیم دیگه، استصحاب اشتغال نداریم، زن به ارتفاع اشتغال ذمه به مجرد اتمام همین نمازی که با تیمم خونده شده و وسط شمع پیدا کردیم حاصل چی میشه. بعد میفهمه و تبعهم امکان العکس مدفوع، میگه برعکسش رو کسی بخواد توهم کنه این دفع میشه، یعنی کسی بیاد بگه که نه برعکسه، یعنی وقتی من ظن استصحاب ببخشید عدم استصحاب اشتغال ذمه رو جاری میکنم در شک مسببی، پس دیگه عرشت خدمت شما ظن من در شک من، شک سببی من، یعنی این که آیا باید این نماز رو ادامه بدم یا نه از بین میره. چرا؟ چون من میگم استصحاب میکنم، میگم که آقا قبلا ذمه من مشغول بوده قبل از این نماز، بعد از این نماز شک میکنم هنوزم مشغوله یا نه، میگم بله مشغوله، پس باید نماز بخونم، میگه این حرف غلطه. چرا؟ چون اینطوری نیستش که اگر شما اومدید استصحاب اشتغال ذمه کردید شکتون در وجوب نماز از بین چی؟ وجوب مضی در این نماز از بین برود، این شک شما از بین نمیره، چون اون مسبب از این است، او از این به بار اومده، این که از او به بار نیومده که اگه من اومدم استصحاب نجاست این لباس کردم، این باعث نمی شود که شک من در این که این آبی که من باش لباس رو شستم آیا طاهر بوده یا نه از بین بره، بگیم پس این آب نجس بوده، این موجب اون نیست، اون مسبب از این است، نه این مسبب از او بوده باشه، برعکسش که نیست. می فهمند و توهم امکان لکس مدفوع، این دفع می شود به ما سیجی و توضیح و من عدم امکانه، به اون چی که به زودی خواهد آمد توضیحش، از عدم امکان تقدم استصحاب جاری در شک مسببی بر استصحاب جاری در شک در شک چی؟ سببی. چرا؟ چون بعدن هم میگه اگرچه با استصحاب جاری در شک مسببی هر شبت خدمت شما در شک ببخشید سببی شک مسببی رفع میشه، ولی با استصحاب جاری در شک مسببی شک سببی رفع نمیشه، لذا مانع از جریان استصحاب در شک سببی نخواهد بود، این تعارض سر جای خودش باقی میماند. این نسبت به فرد و کذا اذا قلنا به اعتبار این باب تبع، این تا حالا همه بحثایش و جوابشون بر مبنای کسانی بود که استصحاب رو زناور میدونستن و از باب زن حجت میدونستن، الان میگه اگر ما بریم رو مبنای خودمون که ما قائل شده بودیم به حجیت استصحاب از باب چه تعبد و اخبار، که این از باب اصل عملی حجت اصلا زناور هم نیست دیگه، اون جواب نمیاد که بگیم چون زنده به بقا داریم پس زنده به ارتفاع هر چیزی که این مستصحب رافع او هست یا جز اخیر رافع هست پیدا میکنیم، این دیگه نمیاد چون ما زنده به بقا اساسا نداریم در استصحاب طبق این مبنای دوم، بلکه فقط میگیم حجته. و ما و کذا اذا قلنا به اعتبار این من باب تعبد به نسبت الی آثار شریعت المترتبه علی وجود المستصحب او عدمه، میگه همچنین است اگر ما قائل به حجت استصحاب شدیم از باب تعبد نسبت به اون آثار شرعی که یا بر وجود مستصحب حالا یا بر عدم مستصحب چی میشن مترتب میشن، بر وجود مستصحب مثل صحت صلات اثر شرعی است که مترتب است بر استصحاب یه امر وجودی، یعنی چی؟ طهارت هر شبت خدمت شما که سابقه این میشه، او عدمهی، عدمهی یعنی چی؟ بله او عدمهی مثل چی؟ مثل صحت صوم که یک اثر شریعت مترتب است بر استصحاب امر عدمی، یعنی عدم ارتکاب چی؟ مفطر. اگه بخوایم صحت صوم استصحاب بکنیم این مترتب است بر چی؟ یک امر عدمی و اون چیز؟ عدم ارتکاب مفطر، که من مفطری رو ارتکاب نکردم، سرمو زیر آب نکردم، جماع مثلا نکردم، نخوردم، نیاشامیدم و حالا تمام مفتراتی که برای روز است. این اثر شایسته که مترتب بر امر عدمی است. خب اگر امر وجودی است، من استصحاب وجودش رو کردم، خب این آثار شرعی وجودیه برش بار می شود. اگر من استصحاب وجود طهارت رو سابقه کردم، پس صحت نمازم ثابت میشه. اگر استصحاب اون امر عدمی رو کردم، استصحاب عدم ارتکاب مفتر کردم، پس اثر شرعی که برای این امر عدمی بار می شود، اونم چی میشه؟ بار می شود. لما ستو عرف من عدم امکان شمول روایات. چرا؟ میگه چون شما بعداً خواهی دانست که اخبار استصحاب که بنابر مبنای حجیت استصحاب از باب تعبد به اینا تمسک میشود، اینا شامل نمیشن الا لشک سببی. اینا فقط شک سببی رو شامل میشن، اساساً شک مسببی رو شامل چی؟ نمیشوند. چرا؟ چون اونجا میگه لا تنقض الیقین به شک، بل انقضه به یقین آخر. اون تیکه بل انقضه به یقین آخر میگه شک مسببی نقض شده با یقین. چرا؟ چون همین لا تنقض الیقین به شک حجت دیگه، میگه شک سببیت رو تو نباید نقض کنی. وقتی نقض نکردی یعنی همون حالت سابقه نقض بکن، وقتی نقض کردی دیگه در شک مسببی شما شکی نداری، یقین به رفعش داری، یقین به رفعش داری. لذا اخبار استصحاب شامل شک مسببی اساساً نمیشوند، اساساً شامل شک مسببی نمیشوند. و منهو یظهر، میگه از این مثالی که زدیم آشکار میشود حال و معارضت استصحاب وجوب المضی به استصحاب انتقاض تیمم به وجدان ما. اینجا حال معارضه این دو تا استصحاب معلوم میشه. یکی استصحاب وجوب مضی در نماز با تیممی بود که وسط اون نماز آب پیدا کرده بود، میگفتیم شک داریم. حالا که آب پیدا کرد، آیا هنوزم باید ادامه بدیم این نماز رو یا نه؟ استصحاب میگیم قبل از اینکه آب پیدا کنه باید ادامه میداد، الان هم باید ادامه بده. یه استصحاب از اون ور چی میگفت؟ استصحاب میکنیم اینکه میگیم قبل از اینکه وارد نماز بشه اگر آب پیدا میکرد وجدان آب ناقض تیمم بود، بعد از اینکه وارد نماز شد وجدان آب شک داریم ناقض تیمم هست یا نه، استصحاب میکنیم بقای چی رو؟ انتقاض رو. میگیم هنوزم ناقض چی هستش. اینجا میگه حال معلوم میشه کدوم استصحاب سببیه کدوم مسببیه. اون دومی استصحاب سببی است. چرا؟ چون من اول شک میکنم آیا پیدا کردن آب بعد از وارد شدن در نماز ناقض تیمم هست یا نه، در نتیجه شک میکنم، میگم اگر ناقض باشد پس باید نماز رو دیگه ادامه ندم، اما اگر ناقض نباشد پس باید نمازم رو ادامه بدم. اون شک مسببیه. اگر من اومدم استصحاب ناقضیت کردم، خب هیچی دیگه، استصحاب شک سببی فقط اخبار جاری میشود. دیگه ناقض هر شبت خدمت شما هست، وقتی ناقض بود طبیعتاً تو دیگه نباید نماز رو ادامه بدی، تو باید ول کنی بری با آب وضو بگیری و نمازت رو با طهارت مائی ادامه بدهی. والحمدلله رب العالمین.